رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هشتم دی ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مرتاد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای موسیقی و چند خبر هنری و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 4 درجه بالا و حداقل 1 درجه زیر صفر روزی آفتابی اما سرد رو خواهد داشت. اصفهان با 3 و شیراز با 6 درجه بالای صفر آفتابی اند و مشهد با حداکثر 1 درجه بالا و حداقل 6 درجه زیر صفر جمعه سرد و زمستانی رو تجربه میکنه. و اهواز اما با 16 درجه بالای صفر روز معتدلی رو خواهد داشت. از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو در پراگ با 5 درجه بالای صفر بارانی و اما دلنشین برمیگردیم. مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خب مراد، از اولین ساعت شب گذشته خبرها رو پیگیری کردی و دنبال، به ما بگو که مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه چی بودن؟
با سلام به شما و شنونده‌های رادیو فردا. خب مهمترین خبر روز ایران برکناری وزیر بهداشت و واکنش‌هایی که پشت سر این خبر تا نیمه شب هم ادامه داشته.
پس قبل از اینکه این رو با هم دیگه به طور مفصل یه نگاهی بکنیم، بقیه خبرها رو بشنویم و برگردیم به این خبر.
حتما. 41 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن آنچه که آن را دخالت‌های غیرقانونی وزارت اطلاعات در اداره این بند خوانده‌اند شده‌اند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده که امضا کنندگان این بیانیه انتقال مصطفی نیلی و محمد سیفزاده، دو زندانی بند 350 اوین به زندان رجایی شهر کرج را غیرقانونی خوانده و خواستار بازگرداندن این دو تن به بند 350 شده اند. این گزارش می افزاید که مصطفی نیلی و محمد سیفزاده سه شنبه گذشته به زندان رجایی شهر منتقل شده اند. امضا کنندگان بیانیه می گویند فشار مسئولان زندان و وزارت اطلاعات بر زندانیان بند 350 زندان اوین به دلیل افشاگری آنها در مورد پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس جوان است. سایت کلمه گزارش داده مهدی خزلی روز پنجشنبه از سلول انفرادی بند 209 به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شده است. این گزارش می‌افزاید مهدی خزلی از هفته گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داده است. سایت کلمه به نقل از خانواده مهدی خزلی گزارش داده که وی روز پنجشنبه با خانواده‌اش ملاقات کرده و پرونده‌اش نیز از وزارت اطلاعات تحویل قوه قضاییه شده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را از آنچه که همراهی با حلقه فتنه و ضد انقلاب خوانده برحذر داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر روز پنجشنبه در همایش انتخاباتی جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری گفته رئیس جمهور با برخی اظهارات خود همچون انتخابات آزاد حلقه فتنه و ضد انقلاب را کامل نکند و در کنار آنان قرار نگیرد. محمد رضا باهنر با اعلام اینکه برخلاف سخنان رئیس جمهور دم خروس بیرون زده و محمود احمدی نژاد برای انتخابات برنامه جدی دارد گفته امیدواریم رئیس جمهور بیشتر به عواقب سخنانش توجه کند تا مسئله ساز نشود. در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور این کشور امروز جمعه با رهبران دموکرات و جمهوری خواه مجالس نمایندگان و سنا درباره بودجه سال آینده این کشور دیدار و مذاکره می کند. بنابر گزارش رویترز در این دیدار که در کاخ سفید برگزار می شود، رهبران اقلیت و اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان که دو دموکرات و دو جمهوری خواه هستند حضور خواهند داشت. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است شامگاه یکشنبه برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران مالیاتی و بودجه‌ای آن کشور تشکیل جلسه دهد. در صورتی که قانونگذاران آمریکایی تا آخرین روز سال 2012 به توافق نرسند، حدود 500 میلیارد دلار به مالیاتی که شهروندان آمریکا باید بپردازند افزوده خواهد شد و میلیاردها دلار هم از هزینه‌های عمومی دولت به اجبار کاسته می‌شود. و خبر آخر این که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر از بیمارستان زندان به بیمارستان نظامی در قاهره منتقل شد. مبارک 84 ساله که 3 دهه در مصر حکومت کرد در سال 2001-2011 مجبور به کنارگیری از قدرت شد. وی در تابستان سال جاری به حبس ابد محکوم شد ولی به علت بیماری چند ماه اخیر را در بیمارستان زندان گذرانده است. وکیل مدافع او به خبرگزاری رویترز گفته که حال موکلش رضایت بخش نیست. مرداد
سپاسگزارم مراد ویسی. قبل از اینکه اعلام بکنم که در دقایق پیش رو 24-5 دقیقه‌ای که از نیم ساعت اول این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده چه خواهید شنید، من عذرخواهی بکنم از شنوندگانمون که در دقایق ابتدایی این برنامه متاسفانه هم مشکل صدا داشتیم هم تقریبا مشکل تصویر. من از شما پوزش میخوام و اما در دقایق پیش رو چه میشنوید؟ ارسال هواپیمای کمک رسانی همی جمهوری اسلامی به اردوگاه فلسطینی در دمشق. تأملی بر برکناری وزیر بهداشت در ایران. تأثیر عوامل اقتصادی بر بروز اختلاف میان وزیر بهداشت و محمود احمدی نژاد. تورقی بر چند نشریه و ماهنامه در تهران. و سرانجام خبرهای ورزشی پایان بخش 30 دقیقه ابتدای برنامه صبحانه با خبر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران یک هواپیمای حامل انواع کمک‌ها از جمله 30 تن مواد خوراکی رو برای فلسطینی‌های اردوگاه یرموک به دمشق فرستاده و در بین ساکنان اردوگاه توزیع کرده. نادر صدیقی از این ماجرا گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
روز چهارشنبه ششم دی ماه کمک‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان فلسطینی در اردوگاه یارموک واقع در دمشق پایتخت سوریه توزیع شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که هواپیمای حامل این کمک‌ها بامداد چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی دمشق بر زمین نشست و کمک‌ها که از جمله شامل 36 تن مواد خوراکی بود، بیدرنگ به اردوگاه یارموک دمشق انتقال یافت. وسایل پزشکی، دارو، پتو و لحاف از دیگر اقلام کمک‌ها اعلام شده است. علاوه بر این جمهوری اسلامی دو آمبولانس مجهز نیز در اختیار هلال احمر سوریه قرار داده و در امر کمک رسانی به فلسطینی‌ها که برای فرار از جنگ‌های داخلی سوریه به این اردوگاه پناه برده‌اند فعالیت دارد. محمد شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در سوریه به هنگام تحویل این کمک‌ها اظهار امیدواری کرد که این کمک‌ها اندکی از دشواری‌های پناهندگان فلسطینی را برطرف سازند. او گفت فصل زمستان و شرایط ناپایدار در اردوگاه پناهندگان را در وضع خطیری قرار داده است. خالد مجید دبیر کمیته جناح‌های مختلف فلسطینی اردوگاه نیز در یک سخنرانی گفت که افراد مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه هنوز از اردوگاه کاملا خارج نشدند و تمام تلاش‌ها متوجه خارج کردن آنها شده است. در این گزارش اضافه شده که جنگ بین ارتش آزاد سوریه و فلسطینی‌های طرفدار بشار اسد از نیمه ماه جاری میلادی همچنان ادامه یافته است. جمهوری اسلامی همواره کمک‌های نظامی و غیر نظامی در اختیار فلسطینی‌ها و حزب‌الله لبنان قرار داده است. در پایان جنگ‌های 8 روزه بین اسرائیل و حماس در نوار غزه که روز اول آذر ماه با توافق آتش‌بس پایان گرفت، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در کنفرانس خبری از نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به گروه‌های فلسطینی در غزه تجلیل کرده بود.
خب همینطور که در خبرها هم شنیدید و داشتیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه یکی از وزرای خودش رو از کار برکنار کرد، مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت. به هر حال این موضوع هم مثل سایر مسائلی که در پیرامون اخراج یا برکناری سایر وزرای آقای احمدی نژاد در دو دوره ایشون اتفاق افتاده، حواشی متعدد و بسیاری داشته. برای اطلاع از آخرین جزئیات این خبر و واکنش‌هایی که پیرامون این مسئله صورت گرفته، با همکارم مراد ویسی که این موضوع رو پیگیری کرده همراه میشیم در استودیو. مراد، آخرین واکنش‌ها نسبت به برکناری وزیر بهداشت چی بودن؟
در همین نصف روزی که این خبر اتفاق افتاده، یعنی بعد از ظهر پنجشنبه در ایران، خیلی از نماینده‌های مجلس و سیاسیون موضع گرفتن. غلامعلی حداد عادل رئیس قبلی مجلس گفته خب این فرصتی اصلا نیست برای کار کردن که وزیر برکنار میشه. جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس گفته این ردپای جریان انحرافیه، که جریانی که موسوم به اسفندیار رحیم مشایی از طرف اصولگرای منتقد دولت، گفته اونها این کارو کردن. و تندترین موضع رو دکتر شهریاری داشته، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که کمیسیون اختصاصی و تخصصی بهداشت هست، اونجا گفته که این هوای نفس و مسئله شخصی رئیس جمهوره و گفته با وجود اختیار رئیس جمهوره که وزیر ور داره، ولی من میخوام اگه رئیس جمهور شهامت داره بیاد دلیل این کار رو بگه.
ظاهرا باقری لنکرانی وزیر پیشین بهداشت هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده.
بله، با وجودی که خب مقام رسمی نیست، ولی چون قبلا وزیر بهداشت بوده، همین بلا سر خودش اومده بود که برکنار شده بود از طرف احمدی نژاد، گفته که همون اتفاقات سال 88 فرصت خدمتگذاری رو تو حوزه سلامت گرفته، الان هم همین اتفاق میفته و زمان از دست میره در حوزه سلامت که ابراز نگرانی کرد.
چه موضعی خود آقای احمدی نژاد و خانم دستشردی نسبت به این مسئله نشون دادن؟
خب میدونید حکم آقای احمدی نژاد این بود که اصلا اشاره به برکناری وزیر بهداشت نشده بود، جانشین معرفی کرده بود. بعد از ظهر که یه خورده رسانه بهش پرداختن که چرا به اون پرداخته نشده، یک حکم دو خطی داد به اسم تشکر و تقدیر از زحماتی که خانم دستشردی در دوره فعالیتشون داشتن، ولی خانم وزیر که برکنار شدن یک نامه مفصلی نوشته بدون اینکه خطابش به رئیس جمهور باشه و اصلا هیچ اسمی از آقای احمدی نژاد نبرده، خطاب به مردم و همکاراش نوشته و گفته که تشکر کرده از همکاری اونا و گفته مدیر اجرایی کشور تصمیم گرفته که تغییر بده. هیچ اسمی با ذکر کلمه و نام و اینها از محمود احمدی نژاد نیورده در نامش.
از دانشگاه علوم پزشکی تهران رئیس مستعفیش هم ظاهرا خبرهای اومده، آقای لاریجانی.
بله، اونجا که باقر لاریجانی رئیس بود، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، و اصلا بعد از برکناری وزیر خب نامه یک هفته قبل باقر لاریجانی هم به وزیر منتشر شد که گفته بود فشار میاره مدیریت اجرایی کشور که منو برکنار کنه، شما با استعفای من موافقت کنید، که وزیر گفته تا موقعی که من هستم شما هم هستید. خب بلافاصله بعدش باقر لاریجانی هم استعفا داد، چون فکر میکرد برش میداره وزیر جدید، و یک فرد جدیدی که معاون وزیر بوده برای سرپرستی اون دانشگاه معرفی کردن به اسم آقای امامی رضوی.
معاون آقای احمدی نژاد هفته گذشته اعلام کرد که وزیر بهداشت برکنار نمیشه، اما شد. این واجرش
جمله‌ای که آقای رحیمی گفته بود، که گفته تا موقعی که آقای احمدی نژاد هست وزیر بهداشت هم هست. امروز خیلی از منتقدین این تصمیم گفته بودن آقا چی شد این حرف، چون معاون اول بالاخره یه حرفی زده، یه هفته هنوز نشده برعکسش در اومده، انتقاد کرده بودن.
سپاسگزارم مراد ویسی.
مخلص.
تحریم ها در ایران تنها تأثیراتش بر مسائل پولی، مالی و بانکی و از این قبیل نیست، بلکه بسیاری از مسائل اجتماعی هم تحت تأثیر تحریم هایی که بر اقتصاد ایران روا داشته شده قرار گرفتن، از جمله بازار دارو که به خاطر کمبود مسائل ارزی بحران‌های بسیاری پیدا کرده، تا جایی که گفته میشه مرضیه وحید دستشیردی وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد به خاطر همین موضوع از کار برکنار شده یا کنار رفته. گفتگوی اقتصادی امروز رو به همین موضوع اختصاص میدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فار، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا این مشکلات در چه سطحیه؟ مشکلات وضعیت بحران دارو در واقع، و تا چقدرش واقعا به مسئله ارزی مربوط میشه؟
ببینید، هم منابع داخل ایران و هم منابع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از وخیمتر شدن وضعیت دارو در ایران خبر میدن. در تولید و توزیع و فروش دارو در ایران اختلال‌های جدی به وجود آمده و حدود 100 دارو برای بیماری‌های بسیار حساس از جمله برای مبارزه با انواع سرطان‌ها، التهابات تنفسی، ناراحتی‌های قلبی، دیابت و غیره یا نایاب شدند یا کمیاب با قیمتی که اصلا از دسترس بخش بزرگی از نیازمندان دارو بیرون رفته. در اینکه تحریم بر در ایجاد این وضعیت مؤثر بوده تردیدی نیست، ولی در همون حال اغراق‌آمیز خواهد بود اگر تحریم رو تنها عامل به وجود آورنده این وضعیت بدونیم. تحریم مؤثر بوده چون که به هر حال صنایع دارویی ایران هم مثل خیلی دیگر از صنایع با مشکلات ناشی از تنش روبرو هستند. این صنایع بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز خودشون رو از خارج وارد میکنند و در حال حاضر به دلیل موانع بانکی در رابطه با خارج از کشور، از جمله در زمینه گشایش اعتبارهای ارزی، با دشواری‌های زیاد روبرو هستند. با این همه تکرار میکنم که تحریم به تنهایی عامل مشکلات بزرگ بازار دارو در ایران نیست.
ظاهرا خانم دستشیردی هم به همین موضوع اشاره کرده که عواملی بجز مسئله تحریم هم در بحران دارو در ایران مؤثره. آیا اینطور که بعضی منابع میگن، به نظر شما هم یکی از دلایل برکناری ایشون میتونه همین مسئله باشه، اشاره ایشون به مسئله غیر از مسئله تحریم؟
امکان زیادی داره. ببینین، ایران در حال حاضر حتی با وجود تحریم ها سالانه بین 40 تا 45 میلیارد دلار نفت صادر میکنه. به بیان دیگه، هنوز هم در ایران اونقدر ارز هست که اجازه نده قحطی دارو در کشور به وجود بیاد. وزارت کشور ارز، ببخشید، وزارت بهداشت ارز مورد نیاز برای دارو رو در سال 1391 2.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود و گویا از این مقدار فقط 600 میلیون دلار ارز به واردات دارو اختصاص پیدا کرده، حدود 1/4 ارز مورد نیاز. خانم وحید دستشیردی گفته بود اگر ارز باشه ما میتونیم تحریم ها رو دور بزنیم، ولی بدون ارز کاری از دست ما ساخته نیست. و اضافه کرده بود با ارزی که قرار بود به دارو تعلق بگیره، مواد آرایش وارد کشور کردند و گویا همین حرف یکی از دلایل برکناری او هست.
خب بجز مسئله ارزی و تحریم، چه مسائلی واقعا بحران دارو در ایران دامن زده؟
میشه صحبت کرد از کمبود شدید نقدینگی و همینطور فشار کاغذبازی و دیوان سالاری بر اقتصاد دارو. شرکت‌های بیمه پول زیادی بدهکارند به داروخانه ها و بیمارستان ها و اینها هم پول زیادی بدهکار هستند به توزیع کنندگان دارو. این عامل هم تأثیر منفی داره بدون شک بر بازار دارو در ایران.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، که در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم آقای قاسم فر.
بخش مرور هفته نامه ها و ماه نامه ها رو داریم، به دلیل اینکه روز جمعه است و هیچ روزنامه ای به هر حال منتشر نمیشه. همینطور که شنوندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر هم میدونن، در چنین روزی ما معمولاً به مجلات و ماهنامه ها میپردازیم، ولی مثل هر روز با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از مجله نگاه نو شروع بکنیم که شماره 95 پاییز 1391ش روی دکه هاست به سردبیری علی میرزایی مثل همه شماره‌های پیشینش.
بله مهرداد، نگاه نو این شماره خودش رو اختصاص داده به جایزه نوبل ادبیات سال 2012، یعنی موضوع اصلی این شماره این هست، مقاله‌ای از علی میرزایی در این باره داره. رو جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از مویان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبی در سال 2012، و همچنین یک داستان از این نویسنده چینی به نام قورباغه‌ها رو آقای عبدالله کوثری که از ترجمان سرشناس و برجسته در ایران هست ترجمه کرده که در این شماره نگاه نو هست.
این شماره نگاه نو یک مقاله بسیار خوبی هم داره به یاد شبهای نویسندگان و شاعران ایران که محمد حسین خسرو پناه اون رو نوشته. شاید بسیاری از شنوندگان ما بدونن که شبهای گوته یا شبهای نویسندگان که کانون نویسندگان ایران 18 تا 26 مهر ماه سال 1356 برگزار کرد و تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران، چیز در حدود 75 نفر به مدت 10 شب اونجا شرکت کردند، شعرهاشون رو خوندن و یک اتفاق خیلی مهم در تاریخ هم ادبیات و هم تاریخ سیاسی ایران هست، چرا که بسیاری معتقدن شاید انقلاب 57 به نوعی مؤثر بود این شبها، این 10 شب در اون موضوع. به هر حال این مقاله خواندنی است که امیدوارم شنوندگان ما بگیرن و بخونن این مقاله رو و بقیه مطالب خوندنی نگاه نو رو مثل همیشه. شهرام، ماهنامه کارتون و طنز خط خطی هم که در اومده شماره 19 مال دی ماه 91.
ماهنامه کارتون و طنز خط خطی صاحب امتیازش کیارش زندی هست، سردبیرش امین معیدی و معاون سردبیر هم هادی حیدری، کارتونیست مشهور ایرانی هست. البته این شماره رو جلدش اختصاص داره به ماجرای آتش‌سوزی در مدرسه شیناباد پیرانشهر با کارتونی که در اون یک دانش آموزی که دچار سوختگی شدید شده و در کلاس سوخته ای روی تخته در حال نوشتن این جمله هست که باز هم مدرسه هم دود شد. قیمت این شماره هم اونطوری که اعلام شده 3000 تومان هست و 68 صفحه رنگی هم داره ماهنامه خط خطی.
و همشهری سرزمین من آخرین مطلبی است که آخرین در واقع ماهنامه است که بهش میپردازیم، یک ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی هست، مجله‌ای برای سفر و کشف دوباره ایران، آنگونه که این ماهنامه مدعی در واقع این نوع کار روزنامه نگاری هست.
سردبیر همشهری سرزمین من رضا مختاری هست، دانش آموخته فیزیک و البته سردبیر جنگ ادبی راوی بوده پیش از سردبیری همشهری سرزمین من. در این شماره روی جلد همشهری سرزمین من اختصاص پیدا کرده به عکس قدیمی از دروازه عبدالعظیم در تهران قدیم و ناگفته‌هایی در این شماره درباره اینکه تهرانی‌ها در اون زمان چند نفر بودند، کسب و کار تهرانی‌ها چگونه بوده و چگونه اصلا تهران پایتخت ایران شد. مقاله ها و یادداشت هایی در این زمینه منتشر شده همراه با عکس هایی از زندگی ساکنان قدیم تهران.
بله، این هم ماهنامه بسیار خواندنی است، احتمالاً به خصوص برای علاقمندان به تاریخ تهران، یکی از در واقع مهمترین شهرهای ایران در تاریخ معاصر ایران، 150-200 ساله اخیر ایران. مطالب خواندنی هم همینطور که شهرام گفت در این شماره احتمال زیاد باید باش به سرس خوانندگان موافق باشن با ما اگر که تورقی بکنن بر این. متشکرم شهرام، تا هفته دیگه و مطالب دیگه، مجلات و ماهنامه‌های دیگه.
مرزاد، من هم از تو متشکرم.
خب، فرصتیه که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ای ما گذاشتن. تعدادی از اونا رو همکارانم انتخاب کردن برای این دقیقه.
من از یاسوج تماس میگیرم، همون شهری که صبح پنجشنبه 5 نفر از شهریای من به جرم آدمربایی تجاوز با اون اعدام شدن. من خودم در محل حادثه حضور داشتم، از یه جهت میگفتم که اینا حقشون رو به مجازات برسن و از یه جهت ناراحت بودم که مجازات اعدام در این مورد بازدارنده نیست. تا زمانی که فکری به حال اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان نشه، باید همچنان منتظر اینجور اتفاقات باشیم.
خامنه ای حیا کن، رهبری رو رها کن. خامنه ای برای انرژی اتمی چقدر جون مردم میخوای؟ چرا انقدر مردم اذیت میکنی؟ خامنه ای دست از سر این مردم بردار. 33 سال این زالو خون این مردم مکیدی، بس دیگه. چقدر این مردم رو گول میزنی؟ چرا خودت به عنوان یه امام به این مردم قالب کردی؟ بابا ما اینا نمیخوایم، ما ظالم نمیخوایم، فرعون نمیخوایم. فرعون پرستی بس دیگه، امام پرستی بس دیگه. دست از سر این مردم بیچاره بدبخت گرسنه به تحریم رسیده، تحریم که فقط تو رو که اذیت نمیکنه، مردم اذیت میکنه. دست از سر مردم وردار.
میخواستم ازتون خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید. ما کمرمون داره میشکنه. واقعا مردم قشر ضعیف جامعه دارن نابود میشن و هیچ کس هم نیست که فریادشون برسه. امروز ما تو اصفهان برنج گیرمون نیامد. آخه مگه میشه؟ چرا این وضع به وجود اومده؟ خواهش میکنم تحقیق کنید و بیشتر برنامه بسازید راجع به این مسئله، چون اصلا رسانه‌های داخل ایران، چه روزنامه چه رادیو تلویزیون، اصلا انگار خواب زمستانی رفتن، این چیزا رو نمیبینن. اگه لطف کنید برنامه هاتون رو راجع به این مسئله بیشتر کنید ممنون میشم.
خیلی دوستتون دارم. تنها رادیویی که تو خونه من در حال پخشه شب تا صبح، صبح تا شب رادیو فرداست. حتی از این بابت هم که تمام تلفنای منو پخش نمی‌کنین ناراحت نیستم، چون بالاخره خب خودتون میدونین شاید یکیش خوب باشه یکیش نباشه، یکیشو نشنیدین یکیشو شنیدین. ولی باز با این حال تبریک میگم تولدتون رو دوباره و امیدوارم که اینقدر زنده باشم 20 سالگیتونم تبریک بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من تأکید بکنم که آنچه که معمولا میشنوید و همیشه میشنوید از طرف شنوندگان ما، اینها نظرهای شنوندگان ماست و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران خواهان میزبانی جام ملت‌های آسیا برای 7 سال دیگر شده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی فوتبال همدان اعلام کرد ایران داوطلب برگزاری جام ملت‌های سال 2019 شده است و اگر کنفدراسیون آسیایی با این تقاضا موافقت کند همدان یکی از میزبانان این جام خواهد بود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز نه موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آسیایی شده و نه امتیاز میزبانی مسابقات را به دست آورده. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای دهمین بار در فصل جاری جابجایی سرمربیان صورت گرفت. در تیم مس کرمان از روز دوشنبه لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی روی نیمکت خواهد نشست و سکان رهبری مس را در دست خواهد گرفت به جای ابراهیم قاسمپور. در پرسپولیس هم یحیی گل محمدی حکم سرمربیگری تیم را از مدیر عامل باشگاه دریافت کرد و رسما سرمربی این تیم شد. مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی پیشین پرسپولیس هم از طریق وکلای خود دنبال حقوق معوقه است. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که به دنبال اعتراض محمد بنا سرمربی تیم به عدم انجام وعده‌های مالی فدراسیون تعطیل شده بود کار خود را از سر گرفت، اما بدون سرمربی. داریوش قلاوند یکی از دستیاران سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد خواسته های کادر فنی و کشتیگیران به شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
این امکاناتی که ما میخواییم این امکانات حداقله. این امکانات حداقل حقوق مربی ها مال کشتیگیران نوجوان جوان بزرگسال این شده پرداخت باشه فکر نکنم مشکل باشه
که هنوز پرداخت نشده و تا دیشب محمد بنا به اردو مراجعت نکرده است. کمتر از 2 ماه دیگر جام جهانی کشتی فرنگی در تهران آغاز می شود. نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه با 5 مسابقه آغاز شد که در یکی از بازی‌های حساس تیم دوم جدول ماهان سپاهان از تیم همیاری زنجان که در رده 4 است شکست خورد. 54-52. در مسابقه دیگر نیز شهرداری گرگان در خانه بازی را با نتیجه 75-67 به تیم بسکتبال پتروشیمی پرچمدار مسابقات واگذار کرد. اسدالله کبیر سرمربی گرگان به صدا و سیما اظهار داشت: